أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا و لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه اسراء را مطرح میکنیم. امروز هم در این روز با عظمت و سنگین عاشورای حسینی و حق ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم و مناسبت آیین که تلاوت شد که دیروز خدمت عزیزان عمده مباحث اون رو مطرح کردیم، آیین 36 و به دنبال اون آیین 37 که امروز عمدتاً خواهیم گفت. در مجموعه حکمت‌هایی که حضرت پروردگار در این سوره مطرح می‌کنند به این نکته رسیدیم بعد از تذکرات اقتصادی که داده شد به انضباط اقتصادی و عدالت اقتصادی، فراخواندن جامعه و رعایت بدبستان‌ها و عدم بخس در مال و در داده‌ها، تولید ارزش‌ها و کالای یکدیگر. در آیین 36 حضرت پروردگار یه توصیه فرمود که بنیادی و ریشه‌ای است و میتوان گفت که همه حکمت‌ها و توصیه‌های پیشین وابسته به این نکته بود. یه نگاهی که یه نگرش بسیار عمیق، جدی، معرفت شناسانه به یه نکته بسیار خاص است. خواندیم گفتیم ولا تقف و ما لیس لک به علم، پیروی مکنید. گفتیم تقفیه اتباع، پی چیزی رو گرفتم و عمل کردم. ولا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی رو که به اون علم ندارید پیگیری و پیروی نکنید از آن. ظن و گمان و تخمین و جهل نمیتواند مبنای تصمیم و حرکت و فعل شما باشد. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. در قبال این چشم، گوش، شنیدنی ها، دیدنی ها و جان و پردازشگری درونی جانتون، تک تک اون رو پاسخگو هستید مستقلا. گفتیم خدمت دوستان میگویم که تکمیل کنم عرایض رو، تکرار نمی کنم. عمدتاً سعی می کنم که نگفته های دیروز رو بگیم در این مبحث بسیار مهم، بعد مطلب بعدی رو تقدیم کنم. اشاره شد که در 3 ساحت و حوزه این آیه شریف کاربرد و نفوذ دارد. یک، در حوزه عقیده و باور. انسان مسلمان نمیتواند که عقاید و باور خودش رو از ظن و گمان و تخمین برگیرد و بسازد. ما نمیتوانیم بر اساس تصورات و خیالات کسان بنشینیم و عقیده خودمون رو انتخاب کنیم و برگیریم. این که انسان فلینظر الانسان و الی طعامه، از چه آبش خوری تغذیه میشود جان او و باورها و عقاید خودش رو از کجا میگیرد، این نکته بسیار مهمی است که پیام اول آیه شریف است. به اشاره کردم که علم نافع، علم بدون خطا، لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، جایی که شما علم نافع بدون خطا میبینید. اونگونه که در سوره مبارکه زمر دیشب اشاره میکردیم خدمت دوستان، صدق محض، اصلا واژه صدق رو خداوند ابتداءً بر کلام خویش اطلاق میکند، بر قرآن. واژه حق رو خدا ابتداءً بر قرآن اطلاق میکند. لدینا کتاب ینطق بالحق، تمام مجموعه 6236 پیام وحی همه به استاق واقعی حق و صدق است. آبشخور ما در باب عقاید طبعا وحی است عزیزان و کلام الهی که باید از سخن خداوند باور و عقیده خودمون رو بگیریم و در کنار اون کسانی که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اون کسانی که این آیات بینات در جانهای اونهاست و اونها شارحان و مبینان این کتابند، زبات مقدسه محمد و آل محمد اللهم صل على محمد. پیامبری که خداوند فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنی را که پیامبر به شما میگوید بگیرید و عمل کنید، از اون که بازتون میدارد به کناری بگذارید و رها کنید. و اون خاندان و بزرگانی که اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اونها که عدل قرآنند، اونها که در کنار قرآن مسیر هدایت انسان رو به تمام و کمال میرسانند. این منبع و آبشخور عقاید ماست عزیزان. به غیر قرآن و سنت و عترت اگر مراجعه کردیم در عقایدمون و باورهامون، متاسفانه باید بگوییم که پایان اون مشخص است. در طول تاریخ زاویه انحراف از عصر نزول بگویید از خود پیامبر به این طرف، هر مقداری که زاویه انحراف از قرآن، نبی مکرم، سنت و عترت رو مشاهده کردیم، دیدیم چه فجایعی از درون آن برون می آید. به لحاظ نظری عقاید به کجا کشید که با اسفا، و به لحاظ عمل هم چه فجایع و جنایاتی در میان جامعه بشری به بار آمد. به همین خاطر فرمود ولا تقف ما لیس لك به علم، نمیتونید پیروی کنید از عقایدی که آبشخور علمی در اون نباشد و علم ناب و نافع نیست مگر کلام خدا و قرآن. ادامه این رو تکمیل میکنم خدمت دوستان عزیز. در حوزه عقیده و نظر، منهای باورها و اعتقاداتی که برادر تو همان اندیشه‌ای و وجود ما رو و شخصیت ما رو میسازد، استعذار دارید عزیزان، جدیست مطلب. 13 سال پیامبر مکرم اسلام در مدینه است، اما سخن نه از حج است، نه از جهاد است، نه از زکات است، نه از خمس است، از هیچ کدام از احکام فقهی قرآن خبری نیست الا صلات. تمام اون چه گفته می شود در این 13 سال زیر ساخت ها و بنیان فکری و عقاید جامعه و پاسخ 3 سؤال اصلی المبدأ و المعاد، از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر ننمایی وطنم، ابتدا انتها و این طی مسیر، این 3 پاسخ رو 13 سال قرآن داره میگه و پیامبر برای مردم بازگو میکنند. وقتی پا به مدینه میگذارند، حوزه مسائل حکمی و فقهی قرآن آغاز میشه و زمینه ها ساخته شده است. به تعبیر ما زیر ساخت ها مهیا، ابتدا عقاید است، بود این باورها و عقاید رو درست استوار کرد. اگر متاسفانه گاه میبینیم به یه مختصر نسیمی، یه لرزهی در پیکر بعضی ها میفتد، ریشه چیست؟ اینه که این درخت باور و عقیده ریشه در علم نداره. لا تقف ما لیس لک به علم متاسفانه زیر پا گذارده شده است و اون تزلزل ها رو در باور گروه و جماعتی معلع اصف میبینیم در بعضی از شرایط. اما در کنار این یه شاخه دوم برای این بحث وجود دارد، نه باب عقیده در رابطه بین انسان و خداوند، باور و عقیده انسان نسبت به دیگران. ولا تقف ما لیس لک به علم، انسان نمیتواند عزیزان بدون مبنا و مستند علمی، بدون فرار و دوری از ظن و گمان و تخمین در مورد دیگر بندگان خدا و در مورد دیگر انسانها به یه باور و عقیدهی برسد و اظهار نظر کند و داوری کند. این هم تتمه بحث حوزه اولیست که عرض کردم. بدون مستند و بدون علم مبرهن و روشن، کسی نمیتواند نه تکفیر کند، نه تفسیق کند، نه تأیید کند، نه تکذیب کند شخصیت کسی را. و بدون شک نظن لا یغنی من الحق شیئا، مصداقش همینجاست، این که بر اساس ظن و گمان تربیح کنیم، تحسین کنیم، بالا ببریم، پایین بیاریم، بد و خوب کنیم، ممیزی کنیم، قربالگری کنیم بر اساس توهمات ذهنی خودمون، انسانها و بندگان و خدا و جامعه را. هیچ چنین حقی رو نداریم. ولا تقف ما لیس لک به علم. جاییست که شمس فی رابعت النهار به تعبیر معصومی، مانند خورشیدی که روشن داریم میبینیم، یعنی این علم برامون اومده اینجاست، اگر لازم بود میتوانیم سخنی بگوییم، نظری بدیم و عملی، و لا خیر، هیچ حق اظهار نظر در مورد دیگران به تقبیح و تفسیخ و تکفیر و امثال مسائل هیچ جایگاهی ندارد و مخالفت مستقیم با نص صریح کلام خداست. و لا تقف ما لیس لک به علم. حوزه اول. حوزه دوم رو اشاره کردیم، حوزه گفتار است. انسان مسلمان لب باز می کند و اون که از دهان او برون می آید باید مبتنی بر معرفت و آگاهی، مبتنی بر علم و شناختی باشد. و این بسیار مهم است که مسئولیت گفتار بر عهده انسان است. عزیزان، تعابیر زیبای امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، تا سخن نگفته این مهار کلام در دست توست، اما هنگام کلام از دهان برون آمد مهار تو در دست سخن و کلام است، دیگه تمام شد. قد قیل ذلک ان حقا و ان کذبا فما اعتذارک من قول اذا قیل، راست یا دروغ تمام شد، گفتی دیگه، رو به پای مسئولیتش بنشین و جواب بده. گاهی من این رو در مباحث نهج البلاغه گفتم خدمت دوستان عزیز و نوشته شده است، این که مجموعه سخنانی که از دهان انسان خارج میشه دیگه چهار حالت میتونه داشته باشه، بیشتر از این نیست. یا تمام اون چه میگویی مبتنی بر علم و حق است، یا تمام اون چه میگوید انسان باطل است، یا اون چه میگوید یه ترکیبی است از حق و باطل، حالا یا حق اون بیشتر یا باطل اون بیشتر، میشه چند قسم؟ چهار قسم. از این چهار، چهارم یک چهارم اون است که به انسان اجازه لباس کردن میدهد و سه چهارم اجازه لباس کردن نمیدهد. یعنی از مجموعه اون که در 24 ساعت داریم میگیم عزیزان، یک چهارم اون میتواند مجاز باشد و سه چهارم اون مخرب وجود و شخصیت ماست. و هنگامی که از دهانم برون می آید دیگه به دنبال چه اتفاقی می افتد خدا می داند و مسئولیت اون با ما. فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم. این حوزه دوم که اشاره شد. حوزه سوم اشاره کردیم در باب عمل، این که انسان در مقام عمل هنگامی که اقدام به عملی می کند، اون چه موجب حرکت ما و باعث ما به سوی این عمل خواهد شد بود یک آگاهی و یقین و باور قطعی باشد که انسان اقدام به یه عمل بکند. ملموستر، کاربردیتر، عرفیتر عرض کنم خدمت دوستان، در تصمیمات و انتخاباتی که در زندگی داریم، هنگامی که انسان با یه به اصطلاح تأمل دقیق دقیق علمی متفکرانه و متعقلانه عمل نمی کند، چه خسارت هایی بر روی این دست گذارده خواهد شد. از همون قدم اول اشاره کنید که تصور بفرمایید انتخاب شریک زندگی است، از همینجا ولا تقف ما لیس لک به علم شامل این حوزه میشه. این چه انتخابی است؟ گاهی در عبارات داره کل خانت به لیل، مانند کسی که شب به خواستگاری میرود. خب این با همون شرایطی که مثلا دیدن کافی میسور نیست، شرایط لازم نیست، شناخت نیست، کنایه از تعبیر دیگه، خیلی زیباست. کل خانت به لیل، اینی که انسان گز نکرده ببرد، اینی که انسان به تعبیر جناب شیخ عجل قدم الخروج قبل الولوج، قبل از این که اقدام کنی باید تمام پیشبینی های لازم رو و تمام بررسی های کافی رو کرده باشی. تکان دهنده است. علی جان، یا ابوالحسن، یا علی، اذا رأیت الناس یتقربون الی الله بانواع البر، نبی مکرم ابوالحسن علی، هنگامی که میبینی مردم به انواع کارهای خیر دارن خودشون رو به خدا نزدیک میکنن، به این نافلهشون، تعبدشون، حجشون، زیارتشون، خدماتشون، انفاقاتشون، چه دارن خودشون رو به خدا نزدیک میکنن، تو عجله نکن، تو تقرب، تو نزدیک بشو به خدا به انواع تفکر، تو با تفکرت به خدا نزدیک شو. اگر این تفکر باشد، اون بر تو و خدمات تو بعد مشخص میشه که درست است و جایگاه دقیق و ثواب دارد. بلا خیر. تا زمانی که انسان اون تفکر، تعقل، تدبر لازم رو با همون تعریفی که گاهی برای این واژه ها در قرآن گفتیم که تعقل چیست، تفکر چیست، تدبر چیست، هنگامی که اینها رو نداشته باشه عزیزان، انسان در اقدام نتیجه اون چیست؟ خسران ها و خسارت هایی که گریبان آدمی رو مع الاسف میگیره. میشه این پرونده های قطور دادگستری های ما عرض خود میبری و زحمت ما میداری برای دستگاه قضا میشه و امثال این. هنگامی که نیست اون عملی که مبتنی بر تعقل و تعلم و علم و عقل باشد، اگر اقدام عاقلانه و عالمانه باشد، پشیمانی و ندامت نداره. سنجش های لازم شده است، اونگاه اقدام میشه. این حوزه سوم. حالا این در تمام مسائل است. بیاد تو حوزه مسائل دینی، شما عمل کرده دینی ما باید مبتنی بر علم باشه. من که نمیتونم به سلیقه و ذوق خودم عرض به خدمتون رفتارهای دینی خودم رو تنظیم کنم. نه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. چرا یه جماعتی از شما بلند نمیشن برن تفقه در دین پیدا کنن؟ اگر همه این کارو نمیکنن، یه گروهی برن این تفقه جامع و کامل رو پیدا کنن، دستاوردهای خودشون رو صادقانه و عالمانه در اختیار دیگران قرار بدن و اونها به این مبنا روش دینداری خودشون رو تنظیم کنن، مبتنی بر علم. که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقتی اینها نمیدونن به اهل ذکری که میدانن مراجعه کنن و روش خودشون رو مبتنی بر علم کنند. مبتنی بر علم کنند. در روایات داریم فردای قیامت، اتفاقا مرحوم آقای آخوند خراسانی در کفایت الاصول، این کتاب علم و اصوله، اما به یه مناسبت این روایت رو همیشان هم نقل میکنه اونجا در کفایه، که فردای قیامت یه اتاب رجل یوم القیامه، یه انسانی رو میارن، میگن چرا اینطور عمل کردی؟ این چه کاری بود انجام دادی؟ میگه خدایا نمیدانستم، خدایا نمیدانستم که این رفتار دینی من بود، رفتار دنیوی من بود، ببخشید نمیدانستم. خودتم میدانی که الجهل عذرون. کتاب میرسد خیر اینطور نیست. حلا تعلمت حتی تعمل. چرا نرفتی بدونی که درست عمل کنی؟ گله ما از این نیست که چرا بد عمل کردی، گله اول اینه که چرا نرفتی درست بدانی. بود اینجا پاسخگو باشی، بعد تقسیم میکنی جاهل قاصر جاهل مقصر. اون حرفایی که عزیزان میدانید و آگاهید. پس حوزه سوم بلا تخف ما لیس لک به علم، حوزه رفتار و کردارهای ما که باید مبتنی بر یه پشتوانه و مستندات علمی و عقلی باشه و بر اساس ظن و گمان و تخمیل و میل و سلیقه و افئدتهم الهوا و این کشش های درونی که انسان نمیتونه رفتارهای خودش رو تنظیم کند با دیگران، با خدا، با خلق، نمیتونیم مناسبات اجتماعی و مناسبات عبادیمون رو تنظیم کنیم و برنامه ریزی بکنیم. خب این نکته بسیار. ادامه آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. و بدانید که سمع و بصر، گفتیم اینجا گوش و چشم نیش، اگر گوش باشه میشه اذن و آذان، چشم باشه میشه بصر و ابصار و میشه اعیان و عین، اما این سمع و بصر مجموعه شنیدنی ها و دیدنی هاست که ابزار اون گوش و چشم است. یعنی مجاری ادراک این گوش و چشم، بعد ادراکات میاد تو وجود ما، اطلاعات و دریافت ها میاد، بر اساس اون میخوایم چیکار کنیم؟ عمل کنیم. ان السمع والبصر والفؤاد. توضیح دادم، اینو تکرار نمی کنم، مطالب پیش گفته دیروز رو گفتیم. فؤاد به جان و روح انسان میگن به دلیل پردازشگری و طبخ کردن اطلاعات. اطلاعات میاد تو جان ما و ما تصمیم های لازم رو میگیریم و اقدام میکنیم. این کار فؤاد است. ببینید سخن معصوم رو ذیل همین آیه شریفه که عرض به خدمتون، وجود اون بارا که امام صادق آیه رو خوندن تلاوت کردن، ان سمع اول بصر اول فؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، بعد فهمدن یسأل السمع اما سمع. سمع و شنیدنی های شما، گوش شما از اون چه شنیده اید و شنیده شده است باید پاسخگو باشد و مسئولیت تک تک اون چرا که میشنوید بدید. گاهی ما یه چیزی به گوشمون میخورد، هیچ، شما اینو در باب غیبت گفتیم، ما بالاخره ما جایی مجبوریم داریم میریم، مثلا توی نمیدارم یه وسیله نقلیه عمومی هستیم، یه جایی یه کسی داره آقا گل میگد، گل میشیند و دارن درندخو لحوم مردم رو به غیبت میخورند و میدارن آبرو و حیثیت انسان رو. خب منم چیزایی به گوشم میخورد، هیچ رضایت به اینم ندارم،
هیچ بحثی نیست، تمام. اما نه، گاهی وقتی میبینم داره میگه، منم یک کمی خودم رو نزدیک میکنم، بعد گوش رو کاملا میدم. اگر یه جایی هم وسطش توقف کنه، بعد میگردم میگم بقیش چی شد؟ این میشه چی؟ استماع. این میشه استماع. اینه مسئولیت. اینجا میاد جایی که انسان عمدن قصدن ارادتن ادراکات رو، دریافت ها رو وارد میکند. به تک تک کلمه و کلمه ای که میاد تو گوش من و شما می نشیند عزیزان و به جان وارد میشه، والله العظیم باید پاسخگو باشید. من از قائلا ناطق فقط ابدا، ان کان ناطقا عن الله فقط ابدا الله، و ان کان ناطقا عن الشیطان فقط ابدا الشیطان. هر کسی که گوش به گوینده ای می سپارد و از یه مأخذی می گیری مطلبی رو، داره عبادت می کند او را. اگر او از خدا می گوید عبادت خداست، اگر از شیطان می گوید عبادت شیطان است. یعنی شنیدن مسیر عبادت خدا و شیطان رو برای ما تعیین میکنه. درود خدا بر کسانی که بخل دارن به گوششون و این گوش رو مفت در اختیار کسی نمی سپارند. فرمود وجود مبارک امام صادق، ان السمع یسأل، فرمود یسأل السمع اما سمع و البصر اما نظر، و این چشم هم از هر آنچه که میبیند، اون هم به عمد و قصد و اراده گاه نگاه میفتد. بلکه در باب نظر به نامحرم این رو بزرگان همه گفتن دیگه. مرحوم شیخ انصاری جایی داره که نظر طول اولا لک، این مبتنی بر روایات است. نگاه اولی که میفته چشمت لک، نگیم نوش جانت، از آن تو دیگه تمام، اما و ثانیتو علیک، اما نگاه دوم علیه توست. یعنی اگر ادامه دادی این نگاه رو، میشه نگاه دوم دیگه. اون نگاه اول یعنی بدون قصد و غرض است، نه اینکه نگاه اولی باشد که یه ساعت و نیم طول بکشه بعد دومی شروع بشه، اون نه. یعنی اون نگاهی که افتاده است و دیگه حالا فهمیدیم داریم چی میبینیم، زود بود. حالا اگر دیدیم دارم چی میبینم، ادامه دادم این رو، میشه نگاه دوم، میشه علیک. این دیگه زیان و ضرر است. حالا چه فرمودید؟ فرمود والبصر اما نظر الی. حالا این خیلی زیباست، اینو بگم یه توضیح بدم. والفؤاد، آیه رو دارن تفسیر میکنن امام، والفؤاد اما عقد علیه، و این فؤاد و جان شما از آن که عقد علیه، عقده یعنی چی؟ از ماده عقده و جره میاد، از آن که برام گره زده میشود. الان توضیح میدم خدمتون، بعدی رو بگم. باز امام فرمودن، آیه رو تلاوت کردن امام صادق، فرمودن که از سمع و ما و آ، مراد خداوند اینه، از سمع و ما و آ، شنیدن و آن چه ذخیره می کند در جان، و آن چیزی که می زن تو ظرف، اونی که تو ظرف جان می ریزید، و البصر و ما را، بصر و چشم و آن چه می بیند. بعد فهمودن و الفؤاد و ما عقد علیه، و این جان و ما عقد علیه، جایی در روایت دیگه دارن و ما عظم علیه. خوب دقت بفرمایید عزیزان، پایان عرایض. یه جمله گفتم دیگه فرصت نشد خدمتون تکمیلش کنم. بدون تردید ما انسان ها صاحب اراده هستیم، خداوند به ما اراده داده است، یعنی قوه تصمیم گیری داده است. عزیزان و صاحب نظران در انجمنمون هستن، بسیاری از صاحب نظران جدی معاصر ما در مبحث مدیریت معتقدن مدیریت مساوی است با دیسیشن، تصمیم گیری و بس. مهمترین رکن مدیریت رو تصمیم گیری میدانن برای مدیران، و نمره دادن به مدیران واقعا بر اساس تصمیماتشونه. آقا این تصمیمشون چه عواقب پیامدها و به کجا رسید، به این تصمیم به کجا رسید. این میشه نمره مثبت و منفی به مدیران. توجه دارید؟ تصمیم گیری نام اون عزمه، عزم همون تصمیم گیریست. قوت تصمیم گیری نام اون میشه تو قرآن چی؟ عزم. به شخصیت های بزرگی که بهترین قوت تصمیم گیری رو در میان تاریخ بشر داشتن، پنج قله، پنج بزرگ، پنج نامی، به اینها چه گفته می شود؟ اولول عزم. فصبر کما صبر اولول عزم من الرسل، پیامبر شکیبا و بردبار باش آنگونه که اولول عزم از رسولان چنینند. اگر نوح است، ابراهیم است، موسی است، عیسی، محمد مصطفی. قدرت و قوه تشخیص، تصمیم، اجرا، اون عزم
چه واژه‌ای این واژه، خیلی واژه عجیبی است این واژه عزم و اولول عزم، برخلاف تصور بعضیا که اینها رو صاحبان کتاب میدونن چه میدونن، همه اشتباه است. دقیقاً روشنه که عزم یعنی چه. حالا هنر انسان همین است عزیزان، که میتواند مرید باشد، یعنی اراده کند. این که انسان خلیفت الله هست یه بچش اینه که قوه اراده و انتخاب را خدا به او داده است. این اراده و انتخاب از کجا برمیخیزد؟ از فؤاد، از فؤاد برمیخیزد. این جان انسان است که میتونه ما را به تصمیم و قوت انتخاب و تصمیم و ثواب برساند. لازمه تصمیم گیری درست چیست؟ ان السمع والبصر والفؤاد. تصمیم ثواب و درست مبتنی بر اطلاعات و دریافت ها و آگاهی های ثواب است. اگر این آقای مدیر تو مجموعش این تصمیم رو گرفته اشتباه در اومد، شک نکنید که اطلاعاتی که بهش دادم ناکافی و ناقص بوده است که منجر به این تصمیم شده است. اگر بنا باشد یه تصمیم تضمین شده متعالی دقیق و درستی اتخاذ بشه تو حوزه مثال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، این مبتنی بر اینه که مجاری ورود و اطلاعات دقیقاً تضمین شده و درست ثواب حسابگری شده باشد، نتیجه خروجی اون و اوتپوت هم میشه چی؟ میشه تصمیم تضمین شده یه دقیق. چقدر زیبا این اصل مهم رو خدا اینجا داره آموزش میده. ان السمع والبصر والفؤاد. ابتداءً سمع است و بصر است، یعنی راه‌های ورود اطلاعات، حالا تبدیل داده میشه به فؤاد، فؤاد طبخ میکنه، سی پی یو پردازشگری میکند، حالا میاد رو خروجی تحویل به شما میدهد. بعد از طبخ شدن و پختن و پردازش شدن میشه فؤاد. این سیر و مسیرتون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. از تک تک شنیدنتون، از تک تک گفتنتون و از هر تصمیمی و از هر پردازش درونی که در جامتون هست، کل اولائک کان عنه. حالا چرا اولائک فرمود؟ بعضی از مفسرین میگن شما چرا اولائک، اولائک رو برای ذبل عقول میگن. حالا نه، جمع عرض به خدمتون قله رو اینطور جمع میبندن دیگه، این به لحاظ ادبی اونها که آشنان میدونن این چیزی نیست. اما کلمه انها و کان انها برمیگردد با ضمیر مفرد به چی؟ به اون کل، به تک تک اون کل، به تک تک شنیدنی ها، به تک تک گفتنی ها و به تک تک تصمیماتی که انسان با فؤاد و جان و خودش در زندگی میگیرد. کل اولئک کان انها مسئول. اگر بخوایم مسئول و محفوظ باشیم و مسئولیت و پاسخگویی دقیق، لازمش این است که مهارت خوب شنیدن و خوب دیدن رو عزیزان در زندگی کسب کنیم، تا بتوانیم خوب اندیشیدن و خوب تصمیم گرفتن رو هم به دنبال اون بیاریم و پاسخگوی مسئولیتمون در پیشگاه ذات حق باشیم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. هنوز هم دامن درازی دارد. من به همین مقدار بسنده میکنم که ورود کنم به آخرین حکمتی که در این آیات مطرح میشه. البته مباحث ما خدمت عزیزان توفیقی هست، فردا هم مانند هر سال ادامه دارد و جمع‌بندی که زال و کمه ما او حائلن کرب و کمنن حکمه و ادامه این وصف رو خواهم گفت، اما این آخرین حکمتیست که اینجا مطرح میشه. فرمود ولا تمشف لعرز مرها، ولا تمشف لعرز مرها، انکلن تخرق الارز ولن تبلغ الجبال طولا. ترجمان ساده، در زمین متکبرانه و مغرورانه گام منه که تو هرگز نمیتوانی زمین رو بشکافی و فراتر از اورست گردن افرازی کنی، نمیتوانی لن تبلغ الجبال طولا، نمیتوانی به دماوند برسی و غرور دماوند رو داشته باشی. فرمود ولا تمشه فل ارز مرها. اون کلمه مره رو من بگم، این لا تمشه محل کلام خیلی، واژه مره شدت الفرح به غیر سباب، نهایت سرمستی، سرخوشی و تبختر میشه مره. توجه فرمودید؟ اون نهایت سرخوشی و سرمستی و تبختر رو به اصطلاح مرح میگه قرآن. فرمود ولا تمشه فل ارض مرها، مغرورانه،
متکبرانه سرمستانه در زمین لات همشه گام مزن. یه جمله دیگرم بگم اون لات همشه، چون میخوام روش خیلی تاکید کنیم، لات همشه فل عرض. در کلام عرب وقتی میخوان ظرفیت و فرو رفتن یه چیزی رو بگن از حرف فی استفاده میشه، میگید الماء فل انا، آب درون ظرف است. توجه دارید؟ وقتی یه چیزی رو سطحی میخواد برخورد کن، یه چیزی رو بر روی چیزی، سطح یه چیزی مثلا، اینجا واژه علا میاد. در نقطه مقابل فی از علا استفاده میشه. اگر میگید الکتابو علل کرسی، این روی میز قطعا داخل میز نیست، برید رو میز بردارید این رو. توجه دارید؟ خب لا تمش فل عرض. مشی نهی از مش، مش دو معنا داره که معنای سطحی اولیشو میگم، بعد معنای گسترده و سنگینتری که در آیه هست خدمت دوستان عرض میکنم. اون معنای سطحی همین واژه‌ای است که میشنویم یا میدانیم. مش یعنی چی؟ یعنی قدم زدن، گام زدن. ماشی، مشات یعنی پیاده ها، اونهایی که دارن قدم میزنن و حرکت میکنن. لا تمش فل عرض، تا کلمه فی رو فهمیدیم دانستیم لا تمش فل عرض، فرو مرو در زمین، این نشانه چیست؟ گام زدن متکبرانه، جبارانه، مرها با سرمستی و حالت مغرورانه در زمین درست قدم بردار و حرکت کن. از کردم من اون سطح اول و کف آیه رو میگم. از ویژگی ها و نشانه هایی که انسان ها یکدیگر رو میشناسند و حالات هم رو میبینن، همین شیوه حرکت کردن و راه رفتن است. همین هم خودش نکته است. یعنی از ویژگی هایی که معرف شخصیت ماست، در خیابان کسی رو میبینید داره سلانه سلانه میره، نمیدونم یه حالت خاصی دارد، نگاه رو این سونسو میکند، به دیگران شکل خاصی میکند، تو روایات داره از پهلو نگاه میکنه به دیگران، از بغل نگاه میکنه نه مستقیم، میبینی که رفتاری، قیافه، یه سینه جلو اومده است، یه حالتی. خب آقا نگاه میکنه، انسان سعی میکنه از دورتر بره، نزدیک نشه. گاه بعضی افراد رو میبینه چگونه متواضعانه، مؤدبانه، متین، آرام دارن حرکت میکنن. بابی داریم مثلا تو روایاتمون سرعت المشی یذهب به بهار رجل. سعی کنید در قدم زدنتون در کوچه خیابان و در منظر عام خیلی شتابان حرکت نکنید. یذهب به بهار رجل، اون شخصیت انسان رو پایین میاره. ورزش که نمیخواد بکنید، جاش جای دیگه است، اینجا نیست. اون حالتی که داره اون متانت و وقار رو در رفتن. من مشاء علی الارض اختیارا لعنت الارض، کسی که متکبرانه در روی زمین حرکت میکند، زمین او را لعنت میکند. هر گامی که بر زمین میزند زمین لعنتش میکند. پس یه سطح آیه اینه که انسان متکبرانه و متبخترانه در زمین حرکت نکند و در میان انسان ها که احد منهم به شکل معمول حرکت کنه، زندگی کنه، رفتار کنه و قدم برداره. این بسیار خوب نکته خوبی است. و بعد هم در پایان انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، گمان نکن که خیلی بالاخره به این وجود جسمی خودت منال و مناس که ضعف ها بسیار در اون دیده می شود حتی نسبت به پدیده های طبیعی عالم، چون میخوام در قسمت بعدی بیشتر توضیح بدم به همین بسنده می کنم. اما معنای دوم، معنای دوم کلمه مش آنیست عزیزان که ما در فارسی با یه پیش درآمد و یه پیشوند این رو به کار میبریم، میگیم خط مشی. خط مش از ایتالی چیست در مسائل اقتصادی؟ شما به چه اقتصادی قائلید؟ شما در سیاست خط مشتون چیست؟ خط مش یعنی چی؟ یعنی اون روش رفتار. مشی، مش رو به عنوان سبک، اون سبک رفتار شما، اون شیوه رفتار شما چیست؟ خب این رو در قرآن میبینیم مورد استفاده قرار میگیرد با همین معنا، با واژه مش. خداوند در مورد گروهی از بندگان خودش صحبت میکند که من گمان میکنم این آیات قرآن نابترین آیات در الگوسازی است عزیزان. آیات پایانی سوره مبارکه فرقان، از اونجا که شروع میشه که عباد الرحمن، عباد الرحمن، بندگان فرو رفته در عبودیت خداوند رحمان که دست پخت و تربیت شده رحمانیت الهی هستند. اینا مصداق رحمانیت خداوند، وجودشون و مشتشون و مرامشون. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینها کسانی هستند که یمشونه. این مش قدم زدن نیست، اینها روششون در زندگی، سبک اینها در زندگی اولا علل ارز است. ولا تمشه فل ارزه، یمشونه علل ارز، سبک بالانه. علل ارز نشانه چی؟ سبک بالی، عدم چسبیدن، عدم زنجیر شدن به دنیا. اینها یمشون علل ارض هونا. کلمه هون یعنی فروتنی، یعنی خضوع. اینها با نهایت خضوع و فروتنانه در زندگی و در دنیا رفتار می کنند، با خلق و خدا، با بندگان خدا و با انسانها، با ذات حق فروتنانه عمل میکنن و رفتار میکنن. یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این هم نشانه اولشون که اگر به نابخردان برخورد میکنن اهل ستیزه و مرا و جدل نیستن. اینها قالوا سلاما دیگه، این سلام سلام ودایی است نه ابتدایی، خداحافظی است، یعنی سلام و سلام. این خیلی عمرشون رو، استعدادشون، وقتشون رو به این جدال‌های بیخود و مراها و به این مسائل نمی‌گذرانند. ملاحظه می‌فرمایید در این آیه حضرت پروردگار این چنین بود. در سوره مبارکه لقمان، لقمان فرزندش رو دعوت می‌کند، من یا تو وقت از من صوتک، فرزندم مراقب باش، این صدا رو کنترل کن. بدون شیوه حرف زدن باید یه ادبیاتی داشته باشه. آهنگ کلام خودش خیلی مهم است در اثرگذاری در دیگران. گمان نکنی که اگر صداتو بلند کردی، خب بعضیا راه رسیدن به خواسته های خودشون رو بانگ زدن میدونن و صدای بلند کردن میدونن. پسرم اینطور نیست. ان انکر الاصوات لصوت الامیر. حیواناتی هم هستن که اونا وقتی شروع میکنن به خواندن دیگه اون تأشیری که میخونن، اون افتان و خیزانی که میخوانن خیلی نوکر داره توش و هستن نستدارن. اما اون چه که به تو توصیه میکنم اینه که مشی تو رو مقتصدانه قرار بده و قصد در مشیت کن. یعنی چی؟ قصد در مش؟ یعنی روش زندگی خودت رو معتدلانه قرار بده و از افراط و تفرید بدر و یه روش ثابتی رو در زندگی پیش بگیر. برمیگردیم به آیه شریفه، معنای عام و گسترده و زیبایی که دارد. ولا تمشه فل ارض مرها، خداوند خطاب میکند به پیامبر، به مخاطبان پیامبر، به مخاطبان قرآن، به همه بندگان خیش. روش خودتون رو در زندگی مبتنی بر فروتنی و تواضع قرار بدید، نه تکبر و مرح، نه غرور و تبختر و اختیال، که ان الله لا يحب کل مختال فخور، و خداوند هیچ مختال فخوری را دوست نمی دارد. ان الله لا يحب کل مختال فخور. جا داره که اینجا بگم، حالا به مقدار زمان توضیح میدم خدمت دوستان عزیز، فوق‌العاده است این بحث. خب عزیزان، واژگان روشن شد. بعد پایان هم که میفرماد که انک لن تخرق الارض، هر که باشی و هر چه باشی صلابت این زمین رو نداری، گمان نکنی خیلی قدر قدرتی قوی شوکتی. لن تبلغ الجبال طولا، نمیتوانی به درازا و بلندای جبال برسی. حالا چرا زمین و عرض و شکافتن و بلندی و کوه اینا مطرح شد؟ ذهن قرآنی زود متوجه میشه که اینها به کجا برمیگرداند ما را. به کجا برمیگرداند ما را این آیه شریف؟ برمیگرداند به زیباترین آیه‌ای که در مورد انسان باید بگید. برمیگرداند ما رو با آیه 72 سوره مبارکه احزاب. آفرین. برمیگرداند ما رو با اونجا که انا ورزن الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا و اشفقن منها و حملها الانسان. ما این امانت رو عرضه کردیم به کوه و دشت، ما امانت رو عرضه کردیم به تمام وجود و طبیعت و تکوین، اما اینها شونشون متحمل امانت و مسئولیت نبود، نپذیرفتن، نتونستن. اما انسان ظرفیتی پیدا کرد. این انسانی که کان ظلومن جهولانست، ظلم و جهلم داره، اما دو تا ویژگی تو وجودش هست که به اون دلیل توانست این امانت رو بپذیرد. نقطه مقابل ظلم و جهل چیه؟ عدل و علم. این انسان چون با حقیقت علم و عدل مجهز و آشنا بود، تونست این بار امانت الهی رو بپذیرد. اما آسمان و زمین توانش رو ندارن. خیلی عجیبه. این نکته رو باید بپرورانم انتهای بحث، اما همینجا یه سرخطش رو بگم که چرا اینو فرمود. عزیزان، بالاترین و برترین مقام وجودی انسان با اولیاء خدا در پیشگاه الهی آن است که به مقام امانت میرسن، میشن السلام علیک یا امین الله فی ارضه بعد و حجته علی عباده. وقتی انسان امین الله میشه، کوه و دشت و طبیعت و هستی میشه سخر لکم ما فی الارضه جمیعا، مسخر انسان. وقتی انسان از امانت الهی خارج میشه و از ولایت الهی به در میره تحت ولایت شیطان و ابواب جمع شیطان میشه، میشه خرد، ضعیف، کوچک، لخلق السماوات و الارض اکبر. این طبیعت رو که نگاه میکنید، آسمان زمین خیلی بزرگتر از شما، خیلی عظمت بیشتری از شما دارند. این انسانیه که خارج شده از ولایت الهی و امانت الهی. یعنی انسان تحت امانت و ولایت میشه عظیمتر و بزرگتر از تمام اجزاء خلقت. خروجش از ولایت اونو خرد میکند، کوچیک میکند، که یکی از راههای خروج از ولایت میشه این مرح و تبختری که الان توضیحش رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بزرگواران، برای که ریشه این مطلب رو گفته باشیم در این روز، محضر مبارک عزیزان، که تجسم حقیقت خضوع و تواضع و خشوع رو باید در سیمای نازنین صاحب شهادت امروز یافت. دقت بفرمایید، بالاترین و برترین معرفتی که برای انسان وجود دارد، به تعبیر امیرالمؤمنین معرفت الانسان نفسه، معرفت انسان به نفس خیش است. افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه، اینه که انسان نفس خودش رو بشناسد. توجه دارید؟ اصلا بدون این هیچ اس نبرید. تمام عظمت انسان، تمام جایگاه انسان، تمام خلافت انسان، تمام شرافت آدمی این است که انسان به معرفت و نفس برسد. دیگه حتی در حدی که دوستان این عموما حفظید این جمله رو میگید، یا اصلا دیگه مدخل این که انسان بخواد به خدا برسد، آشنا باشد با ذاته، حق این است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، امکان نداره. اگر کسی به خیشتن شناسی نرسد، به خدا شناسی هم هرگز نخواهد رسید. این نکته بسیار مهم است. آیات قرآن هم که دیگه ملاحظه می‌فرمایید فراوان، بگذارید که فقط صرفاً به اشاره بگذارم. حالا در باب معرفت انسان ما دو بحث داریم عزیزان. یه معرفت عام به انسان داریم، یه معرفت خاص به انسان داریم. معرفت عام به نفس انسان یعنی این که اصلا انسان چیست، چیست و نفس انسان رو خدا چی آفریده است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، چیه این نفس انسان چیست که خدا آفریده است. اصلا این چیست که اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، این چه حقیقتی این نفس که وقتی خدا آفریدش و منظم کرد این رو به اون جسم خاکی و تندیس به اصطلاح عنصری مادی، بعد فرشتگان رو مجبور کرد که در قبال این نفس چکار کنن؟ سجده کنن، خم بشن، قامت دوتا کنن، به تعبیر ما خضوع و خشوع کنن در قبال این نفس. چیه این حقیقت این نفس و جوهر این نفس؟ دقیقا آدمی بیاید و نفس انسان رو بشناسد با تمام ظرفیت ها، با تمام استعداد ها، با تمام فرصت ها و تهدید ها. یه دوره معرفت و نفس رو انسان چکار کنه؟ کار کند و بدون این نفس انسان چیه؟ چه تفاوتی بین نفس انسان و دیگر موجودات و پدیده هاست؟ بین انسان و فرشتگان؟ بین انسان و حیوانات چه تفاوتی وجود دارد؟ اصلا این ماهیت این نفس چیز که از نفس و فی وحدتها کل القوا، تمام به تعبیر فلاسفه مرحوم حاجی سبزواری در منظوم است، چی خدا تو این نفس قرار داده است که کل قوا شده است؟ خب حالا بعد از این میاد نوبت دوم، یعنی این کلی معرفت نفس رو منطبق میکنه حالا بر چی؟ بعد از کلی معرفت و نفس انسان، این رو میاد تطبیقش میده بر معرفت نفس شخصی خود من. یعنی محمد علی انصاری شروع میکنه نفس خودش رو بررسی میکنه، حالا من کیم، چی دارم، چی ندارم، تو وجود من چیست، توانمندی های من چیه، چه استعدادهایی در این نفس خدا قرار داده است، چه ذخایری رو ذات حق در این نفس قرار داده است که فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. این شرح و این نفس من اگر باز بشه من میروم تا نور الله مطلق. این چی توی این نفس من چه استعدادها و توانمندی هایی است، چه مایه های نهفته است و چه ضعف ها و نقائصی تو این نفس من است. من گفت از همون شعرهای عامیانه میخونن، آهم من الپول و حالاته احرق قلبی به جرینگاته، گفته بود بنده خدا سر کوچه بازار، من یک گوشه چشمی خط و خالی دیدم تو نفس من چه اتفاقی افتاد. یه مرتبه گفت دلم ریخت. یعنی چی دلم ریخت؟ یه مرتبه بالا بلند اشفگر سر و ناز من کوتاه کرد، قصه زهد دراز من شد شیخ صنعان. چی بود تو نفس من؟ چه اتفاقی افتاد تو وجود من؟ من یک گوشه اسکناسی رو دیدم، یک گوشه چی شد که رفتم دیگه تا آخر خط؟ این نفس منه؟ چی شد تو این صحنه و قالت هی تلک و غلقت الابواب و قالت هی تلک، تمام درها بسته، پریوش پرنسس به گونه این که به این پیست های اسکیت میگن که ارزان مزلق، ارزان مزلقه در کلام عرب، زلقه یعنی لغزوندن و زمین زدن، زلیقا زلقا زلیقا زلیخا، زنی که مهارتی دارد که هر مردی را بلغزاند و به زمین بزند، این میشه زلیخا. توجه داری چیه که نگاه میکنه میگه معاذ الله انه ربی احسن مسواری، اگه میشه اصلا، و میگریزد به سوی زندان، میگریزد از دامن پریوش به سوی رب السجن و احب و الیه مما یدعوننی الیه. چیه تو این نفس؟ این چه توانمندی ها نیست؟ نفس خودش رو انسان به این معنا میشناسد، من غضب من چیست، خشم من چیست، اون عاملی که من رو احساس کردم انبساط میده به من، اون عاملی که منو کدر میکنه کوچک میکنه و اوقاس دیگه. حالا من دیگه نمیخوام ورود بشم چون میخوام به این بحث خودمون بپردازم، دارم مقدمه رو میگم برای این مطلب. عزیزان اگر آدمی به شناخت کافی به نفس خودش نرسد، دو اتفاق میافتد برای ما، از دو سو حرکت میکنیم، یعنی دو تا زاویه پیدا میکند. انسانی که خیشتن خیش رو نمیشناسد و این نفس رو نمیدونه چیست. یه وقتی به دوستان از میکردم اون ماجرای عبدالرحمن جامی رو، هفت رنگ رو، اون عرب کدویی رو، عرب بیابانی رو، شناختش کدویی باشه انسان از خودش، که واقعا میومد تو مسجد شبا میخوابید و دلنگران این بود که گم نشه، فردا که صبح بلند میشه گم نکنه خودش رو، یه کدویی به پاش میبست، این رو جامی قشنگ زیبا میسراید که صبح که بلند شد نگاهی میکرد الحمدلله که ما هستیم، ما گم نشدیم. خیلی نگران این گم شدن خودش بود. یه روز که بلند شد یه رندی اومده بود شب این کدو رو از پایین باز کرده و شیش تا بالاتر یه کسی که خوابیده بود به پای اون بست. بعد که صبح بلند شد نگاه کرد دید کدوه نیست، نگاه کرد دید به پای اون یکیه، گفت اگر من منم پس کو کدوی من، اگر او منه پس من کیم. این رو جامی میگه. بعد میگه میدونید کدو چیه؟ جسم شماست. و بسیاری از انسان‌ها شناختشون به خودشون شناخت کدویی است. چه رنگی دوست می‌دارید؟ چه مدل کوچما رو دوست دارید؟ چه غذایی رو دوست می‌دارید؟ چه نمی‌دونم چه ای رو چه؟ کدو فقط. فقط که بیش از این معرفت ندارن به خودشون. شناخت کدویی اونم از نوع کدو تنبل. توجه دارید؟ اگر انسان شناخت به نفس خودش نداشته باشه، عرض کردم دو تا انحراف و دو تا خطر تهدیدش میکند. یک، چون نمیدانه کیست چیست، دوچار حقارت نفس میشه، دوچار حقارت نفس میشه، دوچار خود کمبینی و ضعف نفس میشه، دوچار زبونی و ذلت میشه. این یه دیگه من نمیخوام تطبیقش بدم، اجازه بدین کلی بگم و الا چشم رو باز کنیم دیگه کاملا مشخصه اون چه دارم عرض میکنم. انسان دچار یه حقارت و ذلت نفس میشه عزیزان، یه خود کمبینی میشه، مانند یه تاجری که خبر نداره تو انبارش چه خبره، نمیدونه واقعا چی داره تو انبار، خبر نداره که چه در انبار دارد ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. نمی دونه چه خبره، سرمایه درونی خودش رو نمی دونه متاسفانه. ای خست درون تو نهالیست که از هستی آن تو را کمالیست، ای سایه نشین هر درختی، لختی به کنار خیش لختی، بنشین به کنار خیش لختی، یه قطری برو تو مایه خودت. انسان دچار حقارت خود کمبینی میشه، ذلت نفس پیدا میکنه عزیزان در ارتباط با دیگران، دیگه نمیداند که اتز اما انک جرم صغیر و فی کم تول عالم اکبر، به تعبیر امیرالمومنین. تو میدونی چه خبره؟ تو همینطور که 10 میلیون میلیارد سلول تو این وجود توست به لحاظ فیزیولوژیکت، که اگر تک تک این دی ان ای اینها رو پهنش کنن کره زمین رو میپوشونه. تو به لحاظ جسمی نگاه خودت بکن، ببین چه کرده خدا با تو، بعد برو تا برسی به اون عظمت جان. تو چرا انقدر خودتو کوچک و حقیر میدانی؟ ولا تهنو، چرا خودتون پست میکنید مسلمون ها؟ ولا تهنو ولا تهزنو، چرا حزن و اندوه دارید؟ و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر بدونید کیید چید، شما برترینید اگر بدونید چید. توجه دارید؟ این یه طرف قضیه. خب حالا انسانی که زبونه و حقیره، حقارت نفس داره، با یه تشر زدن چی میشه؟ میره عقب دیگه، دیگه چشم تسلیمه، ذلت داره. انسانی که حقارت نفس داده با یه مختصری که بندازن جلوش سیر میشه. ممنون، خدا سایه شما را سر ما کم نکنه، به تملق و به چاپلوسی و به همه چی مبتلا میشود. این یه طرف قضیه. طرف دومش، انسانی که نفس و معرفت نفس ندارد و نفسش رو نمیشناسد، به یه محاسبه غلط در نفس مبتلا میشه. به جای اون حقارت نفس، یعنی چون ضعف‌های نفسش رو ندیده است، کاستی‌های نفس رو نمی‌شناسد، صرفاً ممکنه به توانمندی‌های خودش توجه می‌کنه، برخلاف اون اولی که توانمندی‌های خودش رو ندید، ضعف‌های خودش رو دید، میشه دچار چی؟ دچار خود بزرگ بینی. میشه دچار خود بزرگ بینی، میشه دچار نخوت، میشه دچار غرور، و فراتر واژه دقیق قرآنی میشه دچار کبر. میشه دوچار کبر. کبر برخواسته از توهمات وجودی انسان در عدم معرفت به نفس است عزیزان. هنگامی که آدمی به دقت نیومده است و همه نفس خودش رو به تمام معنا به محاکات بکشد و بشناسد، ضعف و قوت رو در کنار هم بداند، نتیجهش این میشه وقتی قوتهای خودش رو میبیند، دچار یه شخصیت کاذب میشه، یه شخصیت متوهم میشه. گفت خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ. لوچ یعنی چی؟ یعنی دوبین، یعنی انسان دوبین، احول. خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ. این انسان شخصیتش میشه این چنینی، یه شخصیت متوهم متکبره، بدین گونه از وجود در میاد. دقت فرمودید؟ در اشتباه محاسباتی نفس و عدم شناخت نفس و گذار ضعف‌ها و مصاحنه در قبال ضعف‌های وجودمون و رو کردن به قوت نفس و نفس رو با توانمندی‌ها و قوا صرفاً دیدن، پدیده از دلش بیرون میاد به نام مرع، به نام کبر. ان فی صدورهم لا کبر، نیست در جان فلان کس مگر کبر. این کبر میاد قوت پیدا میکنه میشه تکبر، میاد تو جامعه عرضه میشه میشه استکبار، میشه کبر تکبر استکبار. بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی ببینید وقتی انسان دید خودش رو، این منم طاووس علمی شده، این زور من، بازوی من، علم من، دانش من، انما اوتیته علی علم عندی، این مقام من، این جایگاه من، بعد این میشه آقای ابلیس. حالا آقا که میگیم آقا نباید بگیم، جناب ابلیس، هم جناب اضافه است براش، ابلیس همون که خدا گفته است ما من اکن لات است شده از امرتوک، چرا امرت کردم سجده نکردی؟ قال انا خیرون من، من برترم از آدم، چرا سجده کنم بهش؟ تو چرا برتری؟ چون من از نار و نورم، او از خاک و گل است. بزمان بردار. ابلیس از خودش چی رو دید؟ این بچه شخصیت خودش رو دید، گفت انا.
به مجرد این که گفت انا در دامی افتاد، وقتی این نکته خودش رو گفت، خدا فرمود ابا و استکبر. دیگه استکبار است. نتیجه استکبار چی؟ و کان من کافری، کفر. نتیجه تکبر کفر در قبال خدا و خلق. دقت بفهم، من سریع رو بگم جمع کنم خدمت دوستان، موند بحث برای فردا، این تمام نشد مطلب آیه شریفه. عزیزان من، از این ارتباط بین زن و مرد از درون خونه این آقا لیلی و مجنون 6 ماه ازدواج کردن، از همینجا شروع کنید ماجرای ولا تمشی فی الارض مرحله ها رو. هنگامی که انسانی که شناخت به نفس خودش نداره و با تمام اشتباهات محاسباتی فقط خودش رو صاحب یه توانمندی هایی میبیند، نتیجه آن است وقتی که ضعف های خودش رو نمیبیند، اولین اتفاقی که میفتد این انسان متوقف میشه. یعنی ببینید، توهم، تکبر، توقف، یه سه ضلعه مثلث. انسان متکبر متوهمه با توهمات خودش، نمیگن توهم زدنش، با توهمات و خیالات خودش تو عالم این که تمام وجود خودش رو، این توانمندی ها، این نیرو. هنگامی که انسان به این حالت میرسه میشه متکبر، دیگه دیگران رو عددی حساب نمی کند، چون خودش این جایگاه رو داره. نتیجه این تکبر میشه توقف. دیگه انسان هیچ رشدی و هیچ حرکتی نداره. هیچ حرکتی نداره. چون ضعف‌های ماست که ما را به سوی رشد میبرد. من اگر ضعف خودم بدونم بعد اصلاحش کنم، میتونم گام بعدی رو بردارم. والله همیشه همون جایی که هستم هستم. آقا این کتاب چاپ شده است. و الحمدلله جلد 15 مشکات اومد بیرون دیروز پیروز عرضه شد. وقتی این کتاب چاپ شده است، آقا اینجا این چاپ این نکته است، اینجا اینه. خاطرم هست، نمیدونم به ذهن هم یک باره اومد، خدای رحمتان مرحوم آیت الله، آیت الله العظما باید بگیم به لحاظ اصطلاحات حوزوی، بالاخره مرحوم آیت الله العظما اسدالدین زنجانی رو مقیم مشهد بودن این سالهای آخر، شاگرد از تیمان رحمت الله علیه، شاگرد مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و هم مباحثه مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه. جلد اول و دوم مشکات از چاپ خارج شد، من به رسم ادب برای ایشان فرستادم. یه نامه بلند بالای عجیبی رو نوشتم که من برای هیچ کی این نامه رو، الا شاید برای خانواده، برای خانم، برای هیچ کی نخوندم این نامه رو. اونقدر زیبا، اونقدر متفقدانه، اونقدر بزرگوارانه که اصلا من متحیر موندم. چه تواضعی، چه ادبی، چه تشکری، اصلا عجیب. بعد در پایان نوشته بودم که من یه توصیه اگر بپذیرید به جناب عالی دارم برای حسن این کتابتون، و اون اینه که شما این کتاب را که چاپ میکنید خوب است از این دعا ختم قرآن، انشاء وجود امام صادق علیه السلام که در کافی مستطاب در اینجاست بهره ببرید، در آغاز این رو بنویسید، یعنی تو صفحات اول. اونقدر من لذت بردم از این توصیه و راهنمایی و شاید اصلاح کار، نقص بود این نبود، از جلد سوم چاپ کردی. دوستان که مراجعه فرمودن اللهم ارزقنی حلاوتا، میبینید که اون قبل از ورود اون صفحه اول، این یادگار اون مرد به من که اصلاح کرد کار من، گفت این لازم. خب این حسن افزود به جلد سوم مشکات که تو جلد اول و دوم نبود. اگر عزیزان ما مورد نقد واقع نشیم و کسی ما رو نقد نکند، اصلاح نمیشیم، متوقف میشیم. و انسان متکبر ضعفی نداره که بخواد کسی نقدش کنه، از کسی که نمیپذیرد. عرض کردم این خانم آقا اول زندگی شروع کردن به دلیل تکبری که در وجود این مرد وجود داره، هیچ حسنی برای همسرش نمیبیند، تمام وجود همسرش رو ضعف میبیند و تمام حسن ها مال کیه؟ مال خودشه. خب جان برادر، بنده این رو به جرأت عرض میکنم، از مهمترین عوامل نابسامانی و شکل نگرفتن زندگی های جوانان ما امروز در جامعه، متاسفانه دو عامل است. یکی تکبری که دارن، کبریه که دارن در وجودشون، که بسا بازگشت اون به تربیت ناسواب اونهاست و باد به قبقب انداختن خانواده است. دوم بی تحملی بی صبری، یعنی تکبر و عدم صبر عاملیه که آمار طلاق رو میبره بالا، بقیه آشی است. این دوتا عامل اصلی است، این تکبر. وقتی تمام، بعد میاد مشاوره پیش من، میگم خب باید همسرتون هم باشن، نمیشه شما تنها اومدید دارین مطالب، من توصیه هم به درد شما میخوره. میگه همسر من میگه من هیچ مشاوری رو قبول ندارم، من خودم همه چی رو میدونم دیگه تموم شد. تا که این حرفو میگه من میدونم با یه ابلیسی داره زندگی میکنه، هیچ کارش هم نمیتونه بکنه، پایانش هم طلاقه، هیچ کارش نمیتونه بکنه. توجه داری؟ انسانی که خودش رو تمام حسن میداند دیگران رو تمام عیب میداند. و این بویی از تواضع نمیبرد. وقت گذشت، من میخواستم بپردازم تازه بخونم سخنان امیرالمؤمنین رو و برم تو آیه برگردیم و مستاقی بگم که نشد. فلات همشه فلعرز مرها، تا زمانی که نگذرید از این خود کاذب وجودتون به اون خود صادق وجودمون نمیرسیم. عزیزان، انسان خودبین خدابین نیست، انسان خودبین دگربین نیست. نمیتونه تا کریمان جان فدای دوست کردن سگی بگذار ما هم مردمانین باشه. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن سگی بگذار ما هم مردمانیم، این با مش متکبرانه و مره نمیسازن. اینو باید هدف قرار داد. به یه شناختی انسان برسد از نفسش، ضعف‌هاش بداند، قواش بداند، با هر دو چشم ببیند. اما یه فرمول داره و اون اینه که در رابطه با دیگران ابتداعاً حسنشون رو ببیند، بعد عیبشون رو در رابطه با خودش ابتداعاً عیبش ببیند، بعد حسن خودش ببیند. این انسان رو تبدیل می‌کند به یه مقوله‌ای که اسم اون چیه در اسلام؟ تواضع. تواضع و فروتنی. این اصلا کلید تواضع همین فرمولی که عرض کردم که فردا توضیح خواهم داد در روز ختم بحث خدمت دوستان. پروردگار را به آبروی قرآن و عظمت سید الشهدا توفیق فهم این حقایق ناب و این حکمت‌های عظیم رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. صلوات الله علیه و آله. وارد شد به مدینه، گفت این حسین ابن علی کجاست خونش؟ گفتن آقا در فلان جا مسجد. رفت و دید یه حلقه نشستن دور هم و یکیست کشمز کلغمر مامند ماه و خورشید می درخشد تو این جمع نشسته، داره میگه تو حلقه گردشون و دیگران هم کن علا رؤوسه متیر، این متن اینه، مثل این که مرد رو سرشون نه کلشون رو تکون ندن، اینطور نشستن دارن گوشش میکنن و دارن میشنن. خب مطلب تمام شد، حضرت سخنشون تمام کردن، اومد وارد شد اسام ابن مستلق. یک مرتبه رو کرد، دستش رو اشاره کرد، گفت تو پسر علی هستی؟ تو پسر علی ابن ابی طالبی؟ تو پسر فاطمی؟ بله. بالقه، دقت کنید، بالغ فی شتمه و شتم ابیه. اینها تربیت شده های شامن دیگه، اینا کسانی هن که قیل لشامی هل تعرف علی ابن ابی طالب؟ اینطور معاویه اینها رو کار فرهنگی کرده معاویه با اینا. آیا علی را میشناسی؟ گفت از اون انه لص من لصوص المدینه، گمان میکنم یکی از راهزن های مدینه باشه. بعد شما توقع دارید اینها سر بر فراز نیزه نبرند؟ شروع کرد فحاشی کردن به امیر المؤمنین، به سید الشهدا، به حسن ابن علی، به صدیقه طاهر. اصحاب بلند شدن، حضرت با دست اشاره کردن شما را به خدا بنشید. تموم شد حرفاشو، گفت هرچی بلد بود گفتی. که حضرت بلند شدن و اومدن جلو، لبخندی زدن، فرمودن که گمان میکنم که قریب این دیاری. بله، من از شام اومدم. همودن اگر که در اینجا جایی پیشبینی نکردی و کسی نداری، منزل من مهمان سرای توست. اگر آذوقه مسیر نداری، من در خدمت تو هستم. اگر کمکی از من برمیاد، راهنمایی میخواهی، من در خدمت تو هستم. ادامه دادن. اسام ابن مستلق میگه اومدم برگشتم، وقتی می آمدم منفورترین کس روی زمین برای من علی و فرزندانش بودن، وقتی بر میگشتم محبوب ترین کس برای من رو زمین علی و فرزندانش بود. الا تمشه فی الارض مرها، اون نقطه مقابلشه دیگه، این تواضع هست که چنین عمل میکنه. به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهالشو در خاطر چو برخیزند بنشانند. تو مسیر شنیدید دیگه، اومدند و رسید بالاخره سپاه رسید به سپاه سید الشهدا، متوقف و
ازت نگاه کردن دیدن اینها دارن به تعبیر ما لهله میزنن، خودشون حیواناتشون از آتش و فلان، دستور دادن امر علیه السلام دستور دادن بیارید ظرفای آب رو، مشکای آب رو بیارید، ظرف بذارید بریزید آبها رو برای حیواناتشون و بدید به خودشون بنوشند.
علی ابن طهان محاربی نرسید،
دیرتر اومد تو عقبه سپاه هور بود. وقتی رسید دیدن همه آب میخورن، نگاه نگاه کرد و تیارمون چکار کنه. خودش نقل میکنه دیدم یه آقای اومد به طرف من، اومد به من مشک آورد و گفت بگیر. من چون تشنه بودم خسته بودم دستم میلرزید نتونستم، به من گفت اخنس السقا بیخ مشک رو محکم بگیر آب میریزه. نفهمیدم چون من اهل بادیه بودم، عرب فصیح نبودم، به زبان محلی خود من گفت خنس الراویه، محکم بگیر مشک رو. دستم میلرزید دیدم اومد جلو، ته مشک رو بالا داد، خودش با دست بیخ مشک گرفت گفت راحت بخور. من شروع کردم به خوردن آب، آب خوردنم تمام شد، دیدم صداش میزن نگاه میکنن، دیدم کسی نیست جز مولانا حسین ابن علی. اینه دیگه بالاخره لا تمشه فی الارض مرها. نمیدونم حالا حیفم میاد این جمله رو گفتم، حالا قبل از مقتلم هستم و بگیم بالاخره یا ابا عبدالله شما فرمودید اخنس الراویه، اما از آب مزایقه کرد، خوش داشتن حرمت مهمان بودن، دیو دت همه سیراب و میمکی خوتم ز قهتا سلیمان کرد. اومد کنار خیمه، بی معطلی من دیگه میرم سراغ مقتل.
لما نظر الی اثنین و سبعین رجلا من اهل بیته سرعا 72 نفر بر خاک افتادن،
نگاه میکند سید شهدا، التفت الی الخیمه، اومد به سوی خیمه
و نادا یا سکینه یا فاطمه یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام، یکی یک اینها رو صدا زدن سلام کردن بر این زن و دخترشون. فنادت و این دختر نازدانه صدا زد یا ابا، این صداتون صدای قبلی نیست، این سلامتون مثل این که این سلام نیست، این خداحافظی است.
من میشناسم آهنگ صدای شما.
یا ابا، یا ابت استسلمت للموت، یعنی دیگه تسلیم شدید کار تمامه برای مرگ. فقال کیف لا یستسلم للموت، من ناصر له ولا معین دخترم، کسی دیگه تو این بیابان در قبال این سپاه 20,000 نفر یار و ناصری نداره، دیگه معلوم حال روزش. فقالت یا ابت ردنا الی حرم جدنا، بابا میشه ما رو برگردونید به مدینه جدنا؟
فرمود هیهات لو ترک القطارنا، اگر پرنده قطار رو میگذاشتن تو لانش میمون دخترم، کنایه بود.
فتصارخ نه، صدای زجه و ناله بلند شد. فسکتهن الحسین، آرامشون کردن سید و شهدا، همه رو و رفت به میدان.
بار دیگر برگشت، بار دوم برگشت،
برگشت و به خواهرشون زینب به جمع فرمودن ابقوا لی ثوبا لا یرقب فیه اجعله تحت ثیابی لئلا اجرد من،
خواهرم زینب یه کهنه پیراهنی برا من بیار.
برای چی میخوای تو سنجان؟ میخوام زیر جامه و لباسم بپوشم که هنگامی که جامه از تن من در میارن بعد از شهادت، بدنم برهنه با اوریان نباشه.
آوردن یه لباسی رو حضرت، یه سوراخ‌هایی هم در اون ایجاد کردن این پیراهن رو که پاره باشد و به تن کردن. خدا رحمت کنه این قدیمی هامون میخوندن این مده های قدیم، اهل ذکر قدیم، بگیم ذاکران قدیم، تو اون حسین شهیدی که صبح عاشورا ظهر عاشورا جهان مصالحه کردی به کهن پیراهن. دیگه حالا میدونید دیگه، اما بعد هم که بدن مبارک رو دیدن، همون پیراهن هم در بدن نبود. من کوتاه کنم یه قطعه دیر نمیشه، حالم بیشتر جزه. نیاز به مختل نداریم امروز. بلما اسخن الحسین علیه السلام، اسخنه وقتی یه لباسی مثلا این یه لکی روش میفته که حالت آهاردار میشه، سخنه اون حالته. ولما اسخن الحسین علیه السلام بالجراح، وقتی که بدن مبارکشون به دلیل زخما و خونها پوست و بدن این حالت رو پیدا کرده بود، نمیدونم بگم نگم این رو گاهی سالها گفتم، و بقیه کل آقا وقتی 500 تا تیرانداز 1000 تا تیرانداز به یه هدف تیر بزنن چی میشه اون هدف؟ و بقیه کل قنفوس. یا بقیت الله ببخشید خار پشت. تنهو سالب ابن وهب مزنی علی خاصرتهی تنتن، یه جنایتکاری اومد با نیزه به خاصره وجود و مبارک حضرت زد، ضربه کارایی رو زد. فسقط الحسین علیه السلام انفرسهی الالعرض علی خده الایمن، به گونه راست حضرت بر زمین افتاد و هو یقول بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، داره دعای قربانی میخوند. ثم قام، دوباره بلند شد وجود مبارکش، بر پا ایستاد. خرجت زینب و بن باب الفستاد، دیدن دیگه زینب طاقت نیاورد. بهیت و نادا و فریاد برآورد، وا اخا وا سیدا وا اهل بیتا، ای کاش آسمان بر زمین بیاید برادر، و ای کوها تکه تشکه شدن. و ساح شمر به اصحابه، شمر فریاد زد به یارانش، ما تنتظرون بر رجل، چرا فرصتش میدید؟ و حملو علیه من کل جانب، از همه طرف آمدن و حمله کردن به وجود نازنینشون. امام بر خواب گفت چشم باز کرد و شمر و جام الله صدر قابض بلحیت و مهند صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.